تراک 96 صفحه 374. و ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله علا بشر من شی. قدر و قدر از هر چیزی کمیت و کوچک و بزرگی و کم و زیادی آن است. مثلا وقتی گفته می شود قدر تو شیع قدرا و یا گفته می شود قدر تو شیع تقدیرا، مقصود این است که من کمیت و حدود ظاهری و محسوس فلان چیز را معلوم و بیان می کنم. این معنای اصلی و لغوی این کلمه است. ولیکن کلمه مزبور از معنای اصلیش تجاوز داده و در امور معنوی و غیر محسوس نیز استعمال کردند. مثلا میگویند فلانی در بین مردم و در میان اجتماع دارای قدر و منزلت است و مقصودشان این است که فلانی در جامعه خود وزنی است دارای ارزش اجتماعی. و از جهت اینکه تقدیر و تهدید هر چیز غالبا توأم با توصیفی است که طرف را از حال آن چیز آگاه می‌کند، لذا کلمه قدر و تقدیر به طور استعاره هم بر آن اوصاف اطلاق می‌شود و هم بر آن معرفت و آگاهی. مثلا گفته می‌شود قدر شیعه و قدره، یعنی وصف کرد فلان چیز را، و نیز گفته می‌شود قدر شیعه و قدره، یعنی معرفت به فلان چیز حاصل کرد. و این گونه استعمالات همه صحیح و لغوی است. از این رو استعمال لفظ قدر درباره خدای تعالی نیز به همه این معانی که گفته شد جایز است و آیه مورد بحث را به همه آن معانی میتوان تفسیر نموده و گفت معنای جمله ما قدر الله حق قدره این است که مردم نمیتوانند خدا را آنطور که لایق ساحت اوز تعظیم کنند، چون عقل و وهم ایشان و هیچ حسی از حواسشان نمیتواند به ذات خدای تعالی احاطه پیدا کند و اگر خدا را توصیف میکنند به آن مقداری است که آیات و دلایل بر عظمت او دلالت دارند. و نیز میتوان گفت معنایش این است که مردم نمیتوانند خدا را آنطور که باید و شاید وصف کنند یا آنطوری که هست بشناسند. پس آیه شریفه صرف نظر از آیات قبلی قابل انطباق بر هر سه معنا می باشد، الا اینکه از نظر قرار گرفتنش به دنبال آیاتی که در آن خدای تعالی هدایت انبیا را وصف می کرد و حکم و کتاب و نبوت ایشان را بیان می نمود و عنایت کامل خدای تعالی را نسبت به حفظ کلمه حق و نعمت هدایت در میان مردم در تمامی قرون و اعصار خاطر نشان می ساخت، بر معنای اول بهتر منطبق می شود. چون انکار مسئله وحی در حقیقت به عظمت خدا پی نبردن و او را از مقام ربوبیت که به جمیع شؤون بندگان عنایت دارد خارج کردن است. مؤید این معنا آیه ایست که همین عبارت را دارد و به علاوه مشتمل بر ذیلی است که عظمت خدا را می رساند. آنجا که می فرماید و ما قدر الله حق قدرهی والارض جمیعا قبضته یوم القیامته و السماوات مطویات بیمینهی سبحانه و تعالی اما یشرکون. پاورقی یکم. و نیز می فرماید ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب و ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. پاورقی دوم. یعنی قوت و عزت خدای تعالی و ذلت و خاری موجودات دیگر اقتضا دارد که هیچ کس به عظمت او راه نیابد و سنگ و چوب هایی که به اسم آلهه و ارباب پرستش می شود با او برابری نکنند. همه اینها شواهدی هستند بر اینکه در میان این سه معنا مناسبتر همان معنای اول است. گویین که آن دو معنای دیگر نیز صحیح است، ولیکن در تناسب و سازگاری با سیاق آیه مثل معنای اول نیستند. و اما معنای چهارمی که دیگران در تفسیر آیه ذکر کرده و گفتند مراد این است که ایشان آنطور که باید و شاید قدرت ندارند، از همه معانی احتمالی از سیاق آیه بعیدتر می باشد. پاورقی ها. 1. خدا را آنطور که حق شناختن اوست نشناختند. روز رستاخیز زمین یک سره در قبضه اوست و آسمان ها به دست قدرت او به هم پیچیده است. منزه است و از آنچه که با او شریک می کنند برتر است. سوره زمر آیه 67. 2. آن کسان که به غیر خدا میخوانید هرگز مگسی خلق نکنند وگرچه در این باب همکاری کنند، و اگر مگس چیزی از آنان را برو باید باز گرفتن از آن نتوانند. طالب و مطلوب ناتوانند، خدا را آنطور که حق شناختن اوست نشناختند، که خداوند توانا و عزیز است. سوره حج آیه 74. ادامه متن. و اینکه جمله و ما قدر الله حق قدره را مقید به ظرف زمانی از قالو کرد، افاده می کند که تقدیر نکردنشان خدای را به حق تقدیر به خاطر نفی کردنشان مسئله انزال وحی و کتاب بر یک فردی از بشر بود، و این خود دلالت دارد بر اینکه از لوازم الوهیت و خصائص ربوبیت یکی همین است که به منظور هدایت مردم به راه راست و رستگار شدن آنان به سعادت دنیا و آخرت وحی و کتاب بفرستد. و چون چنین ادعایی در این آیه نهفته بود، خدای تعالی با جمله قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی و با جمله و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم بر آن ادعا احتجاج نمود. جمله اول متضمن احتجاج به کتابی از کتب آسمانی نازل بر پیغمبران است که نبوتشان با معجزات روشنی ثابت شده. پس در حقیقت در ادعای مذکور به وجود هدایت الهی که به وسیله انبیایی از قبیل نوح و پیغمبران بعد از او همیشه در بین مردم محفوظ بوده احتجاج شده. جمله دوم احتجاج به وجود معارف و احکام الهی است در بین مردم، چون تمامی احکام و قوانین صالح که در میان مردم جاری بوده و هست همه به وسیله انبیا علیهم السلام در بین آنان جریان یافته. آری، عواطف و افکار بشر ممکن است او را به غذا و مسکن و نکاح و لباس صالح برای زندگیش و خلاصه به جلب منافع و دفع مزار و مکار هدایت بکند، و اما معارف الهی و اخلاق فاضله و شرایعی که عمل به آن حافظ آن معارف و آن اخلاقیات است و اموری نیست که بتوان آن را از رشحات افکار بشر دانست، هرچند بشر نابغه و دارای افکار عالی اجتماعی هم باشد، کجا شعور اجتماعی میتواند به چنین معارف و حقایقی دست یابد؟ فکر اجتماعی بیش از این نیست که انسان را وادار به استخدام وسایل ممکنه ای کند که با آن وسایل نیازمندی های زندگی مادیش از خوراک، پوشاک، نکاح، لباس و شئون مربوط به آنها فراهم شود، و همین فکر است که در صورت فراهم دیدن زمینه تاخت و تاز دستور می‌دهد به اینکه انسان در راه تمتع از مادیات هر قدرتی را که مانع و جلوگیر خود دید در هم شکسته و از بین ببرد، و اگر چنین زمینه‌ای را فراهم ندید آدمی را وادار می‌کند به اینکه با سایر قدرت‌ها متفق شده و آنان را در تمتع از منافع و دفع مزار شریک خود ساخته و منافع را عادلانه در میان خود تقسیم کنند. اصولاً همانطوری که در ابحاث نبوت در ذیل آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین پاورقی یکم در جلد دوم این ترجمه گفتیم، و به زودی هم انشاءالله توضیح بیشتری خواهیم داد، سر اجتماعی بودن بشر همین است. پاورقی یک سوره بقره آیه 213. ادامه متن. و خلاصه آیه و ما قدر الله حق قدره با زمائمی که همراه دارد دلالت می کند بر اینکه لازمه مقام الوهیت این است که انسان را به سوی صراط مستقیم و منزل سعادتش هدایت نموده، به همین منظور کتاب و وحی خود را بر بعضی از برگزیدگان افراد بشر نازل کند، و چون آیه شریفه دلالت بر چنین ادعایی داشت لذا خدای تعالی در مقام اثبات آن به دو چیز استدلال فرمود، یکی به وجود کتاب‌های آسمانی مورد اتفاق و مورد اعتراف خصم، و دیگر به وجود تعالیم الهی که در میان خود آنان جریان دارد و این تعالیم زایده افکار بشری نیست. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. کلمه تجعلونه در قرائت معروف به صیغه خطاب است و قهرن مخاطبین آن یهودی ها خواهند بود، و اما بنابر قرائتی که آن را به صیغه غیبت یجعلونه و با یا قرائت کرده، فاعل آن همان کسانی خواهند بود که در جمله قل من انزل الکتاب، رسول خدا مأمور شده از ایشان آن سوال را بکند و ایشان چنان که گفتند همان یهودی ها و یا مشرکین عربند. قراتیس جمع قرطاس و به معنای کاغذ است و مقصود از این که فرمود تجعلونه قراتیسه، آن را کاغذها قرار می دهید، و یا یجعلونه قراتیسه، آن را کاغذها قرار می دهند، یا این است که آن کتاب را در کاغذها می نویسند و خلاصه استنساخ می کنند، و یا این که آن را روی هم رفته کاغذها و نوشته های آنها قرار می دهید. پس چنان که الفاظی را که کتابت به آن دلالت دارد کتاب می نامند، نامه ها و کاغذها را هم کتاب می نامند. جمله قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی جواب از حرفی است که قرآن کریم در جمله از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء از ایشان حکایت کرده، گرچه در این آیه که متضمن حکایت قول کفار و جواب از گفته ایشان است اسمی از گویندگان آن حرف برده نشده، ولیکن خصوصیاتی که در جواب هست تردیدی برای انسان باقی نمی گذارد در اینکه مخاطبین در جواب یهودی ها هستند و قهرن گویندگان جمله ما انزل الله علی بشر من شیء نیز یهودی ها خواهند بود. برای اینکه خدای تعالی در جواب از اشکال مزبور کتاب موسی علیه السلام را به رخ آنان می کشد و معلوم است که ایشان جز یهودی ها نیستند. برای اینکه مشرکین عرب کتاب موسی علیه السلام را کتابی آسمانی نمی دانستند تا خداوند به آن استناد جسته و تمسک کند. پس قطعاً احتمال اینکه مخاطبین در آیه مشرکین عرب باشند احتمال صحیحی نیست. علاوه بر این آیه شریفه مخاطبین را مذمت می کند به اینکه تورات را کاغذ قرار داده، بعضی از آنها را اظهار و بیشترش را پنهان می دارند. و این به طوری که از آیات دیگر نیز استفاده می شود از خصایص یهود است و جز بر یهود تطبیق نمی کند. از این هم گذشته جمله بعد از جمله مورد بحث که می فرماید و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم، معنای سادهش با اینکه مخاطب آن مشرکین و یا مسلمین باشند جور نمی آید و به زودی نیز خواهید دید که آیه جز بر یهود تطبیق نمی کند.